أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. در توصیف اولوالالباب و بیان سیره عملی اونها به 8 صفت اشاره فرمود، زیرا اون لا ینقضون المیثاق وصف نهم نیست، در تأکید همون یوفون به عهد الله است. در بین این اوصاف 8 گانه صبر یک خصوصیتی داشت که بیشتر بحث شد. فرمود والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. این صبر همونطوری که هم از نظر مبدا فاعلی و هم از نظر مبدا غایی بیان شد، ارزش صبر را اون مبدا فاعلی و مبدا غایی بیان میکند. یعنی صابر قدرت خود را از کی بگیرد و صابر برای رضای کی صبر کند. ارزش صبر به اون هدف و علت غایی صبر است. در این کریمه فرمود اونها که برای وجه الله صبر می کنند جزء اولوالالباب هستند، زیرا صبر گاهی ممکن است برای این باشد که انسان به عنوان مرد تاریخ ممدوح دیگران باشد. گاهی صبر برای آن است که از مذمت دیگران رها بشود. این دو قسم. گاهی صبر برای آن است که از شماتت و سرور و نشاط دشمن رهایی پیدا کند که دشمن خوشحال نشود. این سه قسم. گاهی هم صبر برای آن است که انسان تحلیل میکند، میگوید چه ما تحمل بکنیم چه تحمل نکنیم، در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره. این هم یه قسم صبر است. هیچ کدام از این اقسام 4 گانه صبر ارزشی ندارد که صابر بشود لبیب، زیرا همه اینها لغیر الله است و هر که لغیر الله باشد همکنون هالک است. لقوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه. پس این شخصی که برای این اهداف 4 گانه یاد شده صبر می کند، صبر او ارزشی ندارد زیرا هالک است. اگر انسان کاری را برای چیزی می کند که اون چیز همکنون هالک است، پس صبر او بی اثر است. کل شیء هالک نه سیهلک، همکنون هالک است، منتها در قیامت معلوم می شود، نه در قیامت همه از بین گرفتن. در قیامت معلوم می شود که همه از بین رفتن. این حاله که مشتق است، استعمال مشتق در منقضا محل اختلاف است که حقیقت است یا مجاز. در مایعتی که همه میگن مجاز است، به بیغرینه هم که نمی شود در مایعتی استعمال کرد. حاله نه یعنی سیهلکو، همکنون حاله کرد. کل شیئن غیر از وجه الله همکنون هالک است، منتها انسان نمی فهمد. اون روز می فهمد که نه هالک بودن. پس اگر کل شیء که غیر از وجه الله است همکنون هالک و باطل است، اگر کسی صبر کرد برای یکی از این اهداف 4 گانه‌ای که ذکر شد، صبر کرد برای اینکه اسمش در تاریخ بماند، صبر کرد برای اینکه مذمت نکنن نگوین ترسیدی، صبر کرد برای اینکه دشمن خوشحال نشود، صبر کرد برای اینکه تحلیل کرد گفت اگر من صبر نکنم چه کنم، برای یکی از این اهداف 4 گانه یا اون چه به یکی از این امور برمیگردد، اگر کسی صبر کند صبرش اساسی ندارد، زیرا این صبر لغیر وجه الله است. اگر کسی صبر کرد به عنوان اینکه خدا مرا آزمود، در این کار حکمتی است، به بسیاری از مزایای این کار را من نمیدانم، مولای من به من گفت این را باید تحمل کنی، من میگم صبرن علی بلائک، گفت این کار رو باید اطاعت کنیم. میگم صبرن علی طاعتک. به من گفت از این گناه باید بپرهیزی. میگم صبرن عن معصیتک. این میشود صبر لوجه الله. اگر صبر این همه مقامات برای اوست، ارزش صبر برای آن است که انسان لوجه الله صبر کند، نه برای اون اهداف چهارگانه یاد شده. پس اگر کسی منطقش این باشد که در کف شیر نر چاره جز صبر نیست، این صبر ممدوحی نیست. صبر آن است که انسان خود را در معرض آزمون الهی بداند، بگوید خدایا این کار را برای رضای تو تحمل میکنم و بس. لذا در این کریمه فرمود والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونگاه این صبرشون میماند. چرا؟ چون صبر لوجه الله است، وجه الله موندنی و هر چه که لوجه الله است باقی است. پس عظمت این صبر میماند. و اگر اون همه روایات در عظمت صبر وارد شده است، برای اون هدفی بود که صبر به پاس اون هدف انجام می شد. در پایان بحث صبر این حدیث شریف را که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده است ملاحظه می فرمایید. در کتاب شریف نهج در کلمات قصار حضرت اون چه که برای صبر ذکر شده است که قسمت مهم اون صبر احرار است، یکی از اون نمونه ها اینه. در همین کلمات قصار صفحه 559 این چاپ نهج البلاغه صوفی ساله، در کلمات قصار قال علیه السلام مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیفو ان یکون ملکن من الملائکه. اون کسی که مجاهد بود و در راه خدا شهید شد، اجرش از یک کسی که مبتلا به یک معصیت شد و قادر بود که تجاوز بکند ولی عفت رو حفظ کرد لوجه الله، ثواب اون شهادت بیشتر از ثواب این صبر نیست. چرا؟ چون انسان عفیف در حد یک فرشته است. اگر کسی قدرت بر گناه داشت و آلود دامن نشد، ملکی از ملائکه است. مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرم ممن قدر فعف، قدرتی بر گناه داشت و عفت ورزید، عفیف شد. لکاد العفیف ان یکون ملکاً من الملائکه. عفت انسان را به سرحد فرشته شدن میرساند. عفیف در حد یک ملک است. این سخن از عفت است. تنها سخن از ترس از آتش نیست. برای محبت عفت انسان اگر این کار را بکند به اون مقام میرسد. بیش از هر چیز به همون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد که صبر را امام ششم سلام الله علیه به حریت برگردون، به آزادگی برگردون، این مسئله به همون آزادگی منتهی می شود. انسان آزاده آلوده نمی شود، نه آلوده مالی و نه دیگر آلودگی ها. اون چه که نقل شده است به عنوان این حدیث الا حر یدعو هذه اللمازه، اون در صفحه 556 همین نهج البلاغه است. اون چه که از حضرت نقل شده است در جریان مناظره خضر که محدث قمی نقل کرد، مرحوم سید رضی در نهج بدون اون مقدمه در صفحه 547 فرمود ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. تواضع توانگران برای تهی دستان طلبن لما عند الله بسیار خوب است. ولی و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالن علی الله. بهتر از تواضع غنی برای فقیر بی‌اعتنایی فقیر به غنی است. اون آزادگی فقیر است. که چیزی جز توکل بر خدا او را به خود جذب نکند. و اگر در اون اصل کلی امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر معصومین علیهم السلام، این روایت چون از بسیار از ائمه علیهم السلام نقل شده است، به طور کلی عبادت را به 3 قسم تقسیم کردن، یک عده خوفن من النار است، یک عده شوقن الالجنت است، یک عده شکرن لله است، فتلک عبادت الاحرار. در همین صفحه 510 آمده که ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلک عبادت التجار، عبادت می کند که در بهشت بهره ببرد. این داد و ستد است در حقیقت، نماز و روزه می دهد که از میوه های بهشتی استفاده کند، این تجارت و سوداگری است. و این قوم عبدالله رحبتن، عبادت می کند که نسوزد، فتلک عبادت العبید، بردگان این چنین اطاعت می کنند. و این قوم عبدالله شکرن، که در تعبیرات دیگر در روایات دیگر حبن و امثال ذالک آمده، فتلک عبادت الاحرار، انسان آزاده به فکر ترس از جهنم یا شوق بهش نیست. خدای سبحان می دهد، ولی حیف از انسان بگوید من نماز می خوانم که مرا سیب و گلابی در بهشت بدهی. این یک عبادت سوداگرانه است. از خدا انسان غیر خدا را نخواهد، گرچه او همه این نعم را به انسان اعطا میکند. بنابراین اگر برای صبر مقاماتی است، قسمت مهم اون مقام برای اون هدف و انگیزه صبر است. لذا در این کریمه فرمود صبر و ابتغاء وجه ربه، همونطوری که اهل بیت علیهم السلام گفتن انما نطعمکم لوجه الله، نباید گفت این مخصوص اونهاست، اونا خیلی از این بالاترن. زیرا در بین این افرادی که روزه گرفتند و با آب خالص افطار کردند و سهمیه افطار رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن، غیر از معصومین فزه هم بود. اگر یک کسی تربیت شده این مکتب باشد، این هم حرفش همینه دیگه، نان رو این فزه بود. این طور نیست که انسان بگد مقام صدیق کبرا اینه، که مقامات اینا فوق این حرفاست که انسان مطرح کنه در اینجا. این یک شاگرد مکتب دیدن به اینجا رسیده، نان رو این برد داده و حرف همه را قرآن کریم نقل میکنه، و این آیه در حد ابرار است نه مقربین، و اهل بیت جز مقربین هست. و این آیات سوره هل اتا ابرار را توصیف بکرد، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا و یخافون کذا و کذا و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم. این مقام ابرار است نه مقام مقربین. مقام مقربین فوق مقام ابرار است، که هر چه ابرار میکنند مقربین میدانند که اونا چه میکنند، که این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. همه اعمال ابرار در یک کتابی است که مقربین شاهد اون کتابند، که مقرب فوق بر روبار است. این آیه مقام متوسط اهل بیت علیهم السلام رو بیان می‌کنه، نه مقام عالیشون رو. و یا شدوره که فیزم در این کار سهید، این چنین نیست این مخصوص اونها باشد و شاگردانشون به این مقام نرسن، و این چنین نیست که فیزه این کار رو نکرده باشد یا صبر فیزه لغیر وچه الله بود، نه این چنین نیست. پس این مقام مقام است که شاگردان اینها میتوانن به این مقام برسن.
این آیه که حضرت علی بخیر دارو اماره نیمای شبیه اومد، این آیات آخر سوری آل امران به سلاوات را که منا فقفر لنا دون و نوی کفر از منا سیاد و توفن آمد ابرار، اینجا به حضرت میگه ما رو با ابرار بمید.
خب حضرت هم دارد به این که گناهان ما را بیامرز، این هم آیه را تلاوت میکند خودش عبادت لفظی و هم تعلیم میدهد و هم مقامات اونها از خوندن و عمل کردن بالا میرود دیگه. این چیزی نیست که بدون عبادت و بدون خوندن و بدون عمل کردن به مقامات عالیه برسن، که البته حالات این هم فرق میکنه. گاهی که انسان در حین مصیبت شکر می کند. این است که می گویند صبر و شکر ملازم هست. اون عالی ترین صبر این نیست که انسان بگوید من به مصلحت تو راضیم، به حکمت تو راضیم. عالی ترین صبر آن است که این شخص صابر مبتلا، اون مولا که او را مبتلا کرد، او را در این صبر ببیند و محو جمال او بشود و شکر بکند. و این حالت سید شهدا سلام الله علیه بود در اون آخرین لحظه که از که صبرن علی بلایک، نه این که حالا این درد و مصیبت رو من تحمل میکنم. اینا وقتی اون حال را میبینن از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا چقدر این دردار احساس میکردن، این همه تیر و نیزه و دشنه و اینا. فرمود اگر شما با دو تا انگشتتون گوشتی یک انگشتی یک قدر فشار بدید چقدر درد میاد. شهدای کربلا هم همین مقدار احساس داشتن در برابر اون همه تیر. اگر حواس انسان متوجه جای دیگر باشد که درد احساس نمی کند که. اون میشود صبر عالی. نه اینکه صبر بکند خوفن من النار یا شوقن الی الجنه. این تسلیس عبادت به سه قسم هم از امام ششم، هم از امام سوم، هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که عبادت ها سه قسم است و آخرین درجه عبادت احرار است. صبر من العبادت است و احرار عبادتشون حبا لله است، نه خوفا من النار یا شوقا الی الجنه. و صبر هم که از عبادات است، بنابراین این عبادت را خوفن من النار نمی کنن یا شوقن الی الجنه نمی کنن، حبن لله میکنن، گرچه خدای سبحان همه نعم رو بینها اعتقاد شد. اون که اصل جانش را لوجه الله فروخ و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، که در جریان لیلت المبیت این آیه نازل شده است، پس تأمین سلام الله علیه جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوابید تا حضرت به سلامت مقصد برسد. این کلمه نازل شد که بمن الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اگر کسی خودش فروخت، اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جانش رو فروخت به خدای سبحان و بیعت کرد، یعنی با نفسه من الله سبحانه و تعالی، پس مالک نفس نیست. اگر کسی بیعت کرد یعنی با نفسه، اگر خودش رو به خدای خود فروخت دیگه مالک چیزی نیست. اگر مالک چیزی نیست نمی معنا که انسان یک فرشی را به غیر می فروشد، اون مشتری می گوید این فرش را در مسجد پهن کن یا در حسینیه پهن کن، این میگه بسیار خوب. انسان وقتی بیعت کرد یعنی با نفسه، نه به این معناست که خدا می گوید این نفست را در جبهه ببر یا پشت جبهه به خدمت مشغول کن، او بگه چشم. این که معنای متوسط از بیعت است. اگر انسان خودش فروخ یعنی بدنش فروخ، بیعت کرد یعنی بدنش رو بیعت کرد، یا همه خاطرات و اندیشه ها و افکارش هم فروخ. اگر همه خاطرات و اندیشه ها و افکارش فروخ از تصمیم نمی گیرد، احساس رضا و سخط ندارد، حالا مال دیگری دارم میبرن به من چی؟ من که فروختم. حالا او یا دارد این فرش رو پاره می کند یا می سوزد، من که فروختم. اگر کسی خودش رو به خدای سبحان فروخ، خدای سبحان گفت باید این بدن رو اربن اربا کنی، او نه اینه که متأثر بشود بگه خب حالا صبر میکنم. نه تنها بدن رو فروخ، نفسش رو فروخ. اگر نفسش رو فروخ، رضا و غضبش هم فروخ، ارادت و کراهتش هم فروخ، دیگر به حد تولی و تبری رسید. چون این جذب و دفع وقتی خیلی لطیف شد به حد محبت رسید، محبت و عداوت یه قدر دقیق تر شد به حد اراده و کراهت رسید، اون وقت تلطیفش میکنم شود تولی و تبری. انسانی که جانش فروخت دیگه تصمیم نمیگیرد، نمیگوید این سخت است ولی من تحمل میکنم برای اینکه مولا میطلبد، معلوم شود نفروخت خودشو. سخن از فروش بدن که نیست که خدا بدن رو بخره، که سخن از فروش نفس است. اگر سخن از فروش نفس است، انسان میتواند بگوید که من فکر کردم سخت است اما خب تحمل میکنم. معلوم میشود او بدنش فروخت نه نفسش رو. اگر کسی نفسش رو فروخت میگوید پسندم اون چرا جانم پسندن، نه اینکه بگوید این سخت است ولی خب من قبولش میکنم. این چنین نیست. او میشه صبار شکور، او میشه صبرن علی بلایک. نه اینکه در حالی که سخت است و شخص کار هست تحمل میکنن. معلوم شد خیلی از خصوصیت های نفسانیشون نفروخت به خدا. فتحصله که عالی ترین درجه صبر این است که انسان احساس رنج نکنه، نه اینکه رنج را تحمل بکنه. اگر رنج تحمل کرد معلوم شد خودش خواسته ای دارد و هنوز صفحه نفس رو نفروخت، در اراده و کراهت تابع خدای سبحان نیست. خدا اراده کرده او تن رو اربن اربا کند، این سختش است، ولی خب می سازد. این چنین نیست.
به این که فرمودید که قداست سخت و ارزش سخت به هدف است که دنبال کرده و هدف بایستی وجه الله باشه، فعلا هازا اگر هدف جسم وجه الله بود بایستی سخت هیچ ارزش نداشته باشه و لازمش این است که پس سخت تنها درجه ای که مطلوب هست داره همون مرتبه است که لوجه الله باشه.
نه، همون روایت معروف عبادت مقبول را سه قسم کرده است. همون با حفظ عبادت سه قسم است. بعضی خوفاً من النار است، بعضی شوقاً الی جنت است، بعضی حباً لله. اون صبرهای دیگر فضیلت دارد، اما اونجا که میگن صبر یک صابر بیش از اجر شهادت هزار شهید است، اون عالی‌ترین درجه صبر خواهد بود. ولا صبرهای دیگه البته فضیلت دارد. اگر صبری بود مثل سایر عبادت ها خوفاً من النار بود یا شوقاً الی الجنه بود، خب البته مطلوب هست، عبادت هست، فضیلت دارد، مثل عبادت های اکثری مردم. عبادت هست، فضیلت دارد، اما درجه عالیه نیست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة. مسئله اقامه صلاة طور مکرر مراد فرمودید، شاید دیگه نیازی بحث نداشته باشد که نماز را اقامه کند. در حقیقت نه تنها نماز بخواند، نماز را اقامه کند. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. یکی از اوصاف برجسته اولوالالباب مسئله انفاق است. انفاق باید مما رزقه الله باشه، این قدم اول. قدم دوم آن است که از بهترین اون چه که خدای سبحان روزی کرد باشد، و قدم های بعدی هم که خوب هست. فرمود و انفقوا مما رزقناهم، چون رزق یکی از اوصاف فعلی خدای سبحان است و کار حرام به خدا استناد ندارد، پس مالی را انسان اگر از راه حرام به دست آورد این روزی نیست، مما رزقه الله نیست. و اگر مال حرام را هم انفاق کرده است جز اولوالالباب نخواهد بود، برای اینکه باید رزق خدا را انفاق بکند نه مال حرام را. مال حرام، مالی که انسان از راه حرام تحصیل کرده است، صدقات واجبه بود تعلق نمیگیرد، نه خمس دارد، نه زکات دارد، هیچی ندارد. او مسئله حلال مخلوط به حرام چون یه حلالی درش هست، از اون جهت برای تطهیر او خمس قائل شده.
معنای رازقیت خالق این نیست که هر کسی را رزق حلال بده، معناش این نیست که تکمیلن مقداری که رمق حیاتیش بهش بستگی داره بشه.
نه، خدای سبحان در سوره اسراء فرمود کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. اگر یک کسی حرامی را گرفته است نمیتواند بگه این رزق من است، چون رزق به خدا منسوب است، خدا رازق هست. این چی نیست که این حرام رو بشود به خدای سبحان نسبت داد. اگر یک کسی اختلاس کرد، سرقت کرد، بگوید این رزق من است.
رزق خدا بیرشتن از
جادیه که نیست. بله، این نان است، نه رزق. صفت رزق را ما وقتی از این نان انتظار میکنیم که بشود این رو به خدای سبحان نسبت داد. ما یسه و انتفاعه. این روزی نیست، بل این نان است دارد میخورد.
از رزاقیت خدا صفت اختیاریش نعوذ بالله نباید باشه، چون که بستگی داره به اختیار عباد که اینها در صدد این برایان که به دست بیارد.
نه، خدای سبحان برای هر کسی روزی حلال معین کرده است. ما من دابت الا بعل الله رزقها. تو بیانات هست امی سلام الله علیه هست که لکل زین رمقن قوت و لکل حبتن آکل. برای هر زیرمقی خدای سبحان قوت معین کرده است. و انسان اگر عمدن راه حلالش رو ببندد گرفتار راه حرام می شود. و الا حرام را نمیشود رزق دانست و گفت این روزی است، چون رزق آن است که به رازق انتساب داشته باشد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. کار حرام را نمیشود به خدا نسبت داد، بگم این رزق است و رازقش خداست. بنابراین رزق اون مال حلالی است که انسان از راه صحیح تحصیل کرده باشد و برابر با ما جا به نبی باشد. پس اگر مال حرامی را به دست آورد بعد در راه خیر صرف کرد، این اون انفاق ممدوح نیست که از اوصاف اولوالالباب به حساب بیاید. نکته دیگر اینه که خدای سبحان برای تشویق به انفاق می‌فرماید اون چه که می‌دهید مال ماست، ما دادیم به شما. اصول مالکیت را قرآن کریم در مسائل اقتصادی امضا می‌کند، نه در مسائل مالی. در مسائل اقتصادی وقتی روابط بندگان را با هم می‌سنجد می‌فرماید هر کسی هر چه تحصیل کرد فراهم کرد شرعاً ملک اوست، نمی‌شود در ملک و در مال او تصرف کرد. در همه موارد ملک و مال را به اشخاص نسبت می‌دهد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالوهو مالکم اموالوهو اموالکم و امثال ذلک. این روابط اقتصادی است که بین بندگان بعضهم به بعض برقرار می‌کند. هر کسی هر چیزی را از راه صحیح و حلال تحصیل کرده است می‌چیند. اما در مسئله مالی نه اقتصادی، وقتی روابط بندگان را با خدا می‌سنجد، بازم بندگان را نسبت به خدا مالک می‌داند. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما جعلکم الله مستخلفین فیه. وقتی مردم را نسبت به هم می‌سنجد، می‌فهمد هر کسی هر راه حلال هر چه تحصیل کرد ملک اوست و مال اوست. وقتی مردم را با خدا می‌سنجد، می‌فهمد شما خلیفه خدایید نه مالک. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. شما را خلیفه قرار داد، مالی به شما داد و به شما گفت که خلافت من بداری، جانشین منی، این کار را انجام بدی. پس انسان نمیتواند در برابر خدا بگوید به این که من مالکم. در برابر زید و عمر میتواند بگوید من مالکم، میتواند بگوید من راضی نیستم. پس و امثال ذلک همه این احکام فقهی در جش محفوظ است. اما وقتی در برابر خدا رسید نمیتواند بگوید من مالکم نمیدهم. لذا اونجا سخن از و آتوهم من مال الله الذی آتاکم مطرح است و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه مطرح است و انفقوا مما رزقناکم مطرح است. در همه این موارد اصل اون شی را به خودش نسبت میدهد. بفرمایید مال من است در دست شما، شما نسبت به یک دیگر مالکی نه نسبت به من. و انفقوا مما رزقناکم، در این کلمه هم فرمود و انفقوا مما رزقناهم، ما به اونها دادیم. پس بنابراین اون حلال را باید انسان انفاق بکند یک، و باید بداند که مال خدا را در راه خدا میدهد دو، و این روزی تنها سخن از مال نیست. هر نعمتی که خدای سبحان به انسان داده است رزق است و برای او زکاتی است و در نتیجه انفاقی. حدیثی که در باب زکات آمده که لکل شیء زکات، زکات مال را انفاق می دوند. زکات و شجاعت الجهاد فی سبیل الله، زکات العلم الدراسه و تعلیم، و زکات الجمال الافاف، همه باید عفیف باشند. ولی اون کس که خدای سبحان به او جمال بیشتری داد، زکات جمال عفت او. همه باید در راه خدا مجاهد باشند. اون کسی که از قدرت بیشتری برخوردار است، زکات شجاعت او جهاد فی سبیل الله است. این اقسام زکات است که لکل شیء زکات. اگر کسی اون روزی که خدای سبحان به او مرحمت کرده است در راه خدا اعطا کند و انفاق کند، این قدم های اولیه را طی می کند. اما اقدام بعدی را قرآن می فهمد و انفقوا من طیبات ما اکتسبتم. اولا اون چی که با دسترنج خود تهیه کردید در راه خدا بدید و اون خوبها را انتخاب کنید بدید. و اینکه شما می خواهید با این انفاق بالا بیایید، اون
بهترینش رو انفاق بکنید بدید که به مقام ابرار برسید. در سوره آل عمران فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که مرحوم فیض نقل کرده است که در بعض از قرائات لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، نه مما تحبون. سخن از من تبعیضیه نیست، که مما تحبون بعضی از محبوب ها را بدید، نه محبوبتون رو در راه خدا بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبونه، نه تنفقوا مما تحبون. بله رو قرائت روی قرائت مما این تبعیضیه است، یعنی بعضی از اون چه که محبوب شماست انفاق کنید. و اما رو قرائت ما تحبونی که مرحوم فیض نقل میکند، یعنی چیزی نداشته باشید محبوبی. اگر ما در دعای کمیل میکنیم وجعل قلبی به حب که متیما، یعنی محبت تو قلبمو لبریز کنه، جا برای غیر تو نباشه. خب اگر یه مقدار جا خالی بود که انسان اون جا خالی رو با علاقه به مال پر کرد، این که متیم نیست. کدوم قلب متیم من حب الله هست؟ قلبی که یه مقدار حب الله یه مقدار حب المال محبوبی درش باشد غیر از خدا، اون قلب که متیم نیست. اگر در دعای ابو حمزه شمالی آمده که امام سجاد سلام الله علیه سحرهای ماه رمضان عرض میکند خدایا واملا قلبی من حبک یا به حبک، این جا برای غیر نباشد، نه اینکه یه مقدار خالی باشد پیش مالم باشه یه مقدارم پیش شما، نه خدای سبحان در قلبی که کنارش مال جا میگیره، نه برای انسان دو تا قلب قرار داده که یه قلب مال مال یه قلب مال خدا. هم ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نه دو قلب برای انسان است، یکی برای خدا یکی برای مال، نه در یک قلب دو تا محبوب جا میگیره. پس انسان مادامی که این محبت ها رو رها نکند به اون محبوب نمیرسد. فرمود لن تنالوا، هرگز به مقام ابرار نمیرسید مگر اینکه بالاخره یه محبوب داشته باشید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا این یه وقتی اقتضا میکنه که انسان علنی انفاق بکنه، برای تشویق دیگران علنی این کارو بکنه. یک وقتی برای صیانت آبروی گیرنده مصلحت در آن است که سرن انفاق بکنه. لذا فرمود و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتا، گاهی برای تشویق دیگران مصلحت ایجاب میکند انسان به طور علنی انفاق بکنه، گاهی برای حفظ آبروی اون طرف مصلحت در این است که انسان سرن انفاق بکنه. گفتم استعمیر سلام الله علیه 4 درهم داشت، یکی را شب یکی را روز یکی را در سر یکی را در علن در راه خدا داد. از اون آیه نازل شده که ينفقون اموالهم فی اللیل و النهار سرن و جهرن اولئک کذا و کذا. گاهی مصلحت انفاق سری را اقتضا میکند، گاهی مصلحت انفاق علنی را اقتضا میکند، هر جایی که خلاصه رضای خدا در اوست. و انفقوا مما رزقناهم سرًا و علانیتًا. این چیه؟ البته، ولی اونطوری که قضیه‌ای که واقع شده است به مناسبت همون قضیه این آیه 4 قسمت رو ذکر بود اون جریان شد. پس و انفقوا مما رزقناهم سرًا و علانیتًا. اگر چون که انسان در برابر همه نعم مسئول است و هر نعمتی یک زکاتی دارد، این آیه به اطلاق شامل همه اون موارد خواهد شد. اگر دعای کسی مستجاب است، او چه کند؟ او دعا بکند یا نکند؟ او سرًا در صلات اللیل دعا بکند یا نکند؟ این هم یک انفاقیست برای او. هیچ کسی نعمتی خدای سبحان به او نداد مگر اینکه در برابر نعمت یک مسئولیتی هم هست. و انفقوا مما رزقناهم سرًا و علانیتًا. روح هم به قدری بلند است که در حالت انفاق علنی باز لوجه الله برای انفاق میکنه.
و حدیثی که فرمود زکات العلم نشرو، زکات در اینجا در مورد مالش همون معنای شرعیش منظوره، حالا که نسبت به امور دیگه شرع معنای لغویش منظور باشه، که تقریبا یه جمله خبریت در علمی که بخواد که منظر بشه تذکیره که یا هر شجاعتی باید زکات
نه بر عالم واجب است تعلیم گذشته از اینکه اون آثار وضعی دارد. مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده که از معصوم سلام الله علیه که خدای سبحان تعلم را بر جهال واجب نکرد مگر اینکه تعلیم را بر علما واجب کرده باشد. لأن العلم قبل الجهل، استدلال حضرت این است، فرمود لأن العلم قبل الجهل. اگر خدای سبحان بر جهال تعلم را واجب کرد، بر علما تعلیم را واجب نکرد. خب سوال کردن واجب باشد، جواب دادن واجب نباشد. اگر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یدل علی وجوب السؤال، و جواب واجب نیست. اگر تعلم بر جهال واجب است، تعلیم بر علما واجب نیست. تعلیم عالم هم اون زکات علم است. دراست العلم حسنه، دراست العلم صلاتم، در تعبیرات معصومین علیه السلام آمده که درس و بحث منظره نماز است. خب نه البته، نه خب اون خصیت ها که نیست. البته هر کسی هر چی را میداند نسبت به اون مقدار مسئول است و باید که تعلیم ده. و یدرعون بالحسنت سیعته، اون وصف آخری که برای اولوالالباب ذکر میکند اینه که اونها اولا بد نمی کنند، اگر بد کردن فوراً این بد رو حل میکنند. این طور نیست که این کار بد رو بگذاره همینطور بمونه، این بد رو حل میکنند. اگر خودشون سیعه مرتکب شدن با حسنه اون سیعه رو دفن، اگر دیگری نسبت به اونها سیعه ای را مرتکب شد با بزرگواری گذشت و عفو احسان حل میکنن، نمیگذارن سیعه بمونه در جامعه، چه مال خودشون چه مال دیگران. اگر نسبت به ایشون نبود، یک کسی نسبت به خودش کار سیعه ای کرد با امر معروف و نهی از منکر که بهترین روشش رو رعایت میکنه، اون سیعه رو دفع میکنن. این طور نیست که اولوالالباب بگذارند در جامعه سیعه باشد و دفع نشود، هم درباره خودشون، هم درباره غیر نسبت به اونها، هم درباره غیر نسبت به خود غیر. اگر غیری نسبت به غیری بد کرد، انسان چه کند؟ یک انسان لبیب میگوید به من چه به جان هم بیفتند. یا بیان امام ششم سلام الله علیه را اونطوری که مرحوم کره نقل کرد میگوید که صدقتون یحب الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. اون صدقه ای که خدا دوست دارد که تو بحث انفاق هم میاد، اون صدقه ای را که خدای متعال دوست دارد اینه که اگر جامعه فاسد شد انسان قیام کند اصلاح کند، اگر دو نفر از یکدیگر بریدند دو جدا شدن انسان قیام کند و بپیوندد. این صدقه ای که محبوب خداست اینه که بین دو نفر صلح و صفا برقرار کنه. خودش فرمود لن اصلح بین اثنین احب الی من ان اتصدق بدینارین. فرمود من اگه دو دینار دو مثقال طلا در راه خدا انفاق کنم تا بین دو نفر صلح و صفا برقرار کنم، ارزش این صلح بین دو نفر بیشتر از ارزش صدقه دو دینار است. سیعه را اولوالالباب دفع میکنن، نمیگذارن سیعه در امت اسلامی راه پیدا کنن. اصلاح این همه اون موارد شامل میشود، البته بعض از مواردش فرد منصرف به ذهن است. و یدرعون بالحسنت سیعته، که این در بحث صبر به عرض رسید. انسان صابر است که میتواند بدی را با نیکی حل کند. یعنی اگر در سوره مؤمنون آیه 96 سوره مؤمنون خدای سبحان امر کرد همود ادفع بالتی هی احسن و سیئه، با بهترین روش جلوی بدی را بگیر، و در سوره قصص آیه 54 فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنت سیئه و مما رزقناه ینفقون، بدی را با خوبی دفع می کنن. این در بحث صبر گذشت. کسی می تواند بدی را با خوبی دفع کند که مقام صبر رسیده باشد. در اون آیه که قبلا گذشت، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوته کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، در اون آیه گذشت. انسان صابر است که می تواند رو بزرگواری و حریتی که دارد بدی را با خوبی دفع کند، بدی خودش را با توبه و انابه حل می کند. این یک. بدی دیگران نسبت به خودش را با کرامت و گذشت و بزرگواری دفع می کند. دو، بدی دیگران را نسبت به خودشون با اصلاح و خیرخواهانه حل می کند. این سه. این دفع بدی به احسن وجه جزء مقام صابرین است و جزء اوصاف کسانی است که ذو حظ عظیم خواهد بود. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوته کانه ولی حمیم، همین دشمن شما ولی حمیم و گرم شما میشه. و این مقام را و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. پس اگر در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود و یدرعون بالحسنت سیئتا، راه حلش هم بیان فرمود. اونگاه میفرماید شروع به جزا میکند که اگر کسی این اوصاف هشتگانه را داشت، جزاش اینه که اولئک لهم اغبت دار. الحمدلله.